أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تأجيل للفرج إمام الزمان عليه السلام وسلامتي حضرتش الصلوات مرحمة بفرم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق داشتیم بررسی کنیم که واقعه کربلا رو امروز چگونه میتوانیم بهره ببریم و در زندگیمون داخلش بکنیم. با نکاتی که گفتگو کرده بودیم خدمتتون دانستیم که در واقع ما نمیتوانیم برای اون کسانی که قرآن کریم از اونها یاد میکنه، از پیامبران الهی و اون کسانی که در تاریخن، ما نمیتوانیم ما به ازا و مصداق امروزی پیدا کنیم. این کار کار خدای متعاله. اما گفتیم با نگاه به واقعه کربلا ما می توانیم در واقع عبرت بگیریم. جنس عبرت دیدیم جنس تذکره، جنس بیداردلیه، نه جنس افزایش اطلاعات و معلومات. جر و بحث راجع به این که تو واقعه چه اتفاقی افتاده، دقیقش کی بوده، کی چی نقل کرده، این اصلا موضوع بحث ما نیست و اینها برای ما فایده ای نداره. مثل قرآن که مثال زدیم که یه سری علوم حاشیه‌ای برای قرآن فراهم میشه که دیگه فرقی نمی کنه طرف شیعه باشه، سنی باشه، مسلمان باشه، غیر مسلمان باشه، یهودی باشه، اسلام ستیز باشه، هیچ فرق نمی کنه. او هم میتونه این مطالعه رو انجام بده، او هم میتونه این کاوش رو انجام بده. ما قرار شد قبل از اینکه از این دنیا برویم از قرآن بهره ببریم و قرار است در هر مقوله‌ای که میخوام به لحاظ معرفتی وارد بشیم در واقع ما بهره ببریم، ما یه چیزی درمون اضافه بشه. یکی از مواردی که در واقع بر مبنای آموزه‌های قرآن و روایات درش تردیدی نیست، حضور حجت خدا و امام علیه السلام است در هر زمان. لذا وقتی به کربلا نظر میکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاد و افراد چگونه متمایز شدند و تقسیم شدند. دیدیم تقسیم افراد در کربلا به لحاظ قرب و بعدشون بود به ابی عبدالله الحسین علیه السلام. هر کدوم که به حضرت نزدیکتر بودند، مقرب بودند، خب توفیق پیدا کردند، با خود حضرت رفتند و ملحق شدند، شدن جزء کسانی که وعلى الارواح التي حلت بفنائك. و کسانی که با حضرت دشمنی کردند در حالی که حضرت رو میشناختن به خوبی و میدانستن با چه کسی دشمنی میکنن، اونها هم به بدترین عذابها گرفتار خواهند شد و در بدترین جایگاه قرار گرفتند. گروه سومی از مردم که هیچ اطلاعی ندارند و نسبت به این واقعه هیچ ارتباط قبلی ندارند و آگاهی ندارند، اونها دیگه از این حکم، از این دو حکم فعلا خارجند تا بعد خدای متعال در هر موقفی که خواست، برای این هر امتحانی که خواست قرار بده. نگاه ما به واقعه کربلا و زندگانی اهل بیت علیهم السلام یک بار نگاه هست از اینجا به اون امام همام، یک بار این نگاهو که داریم منطبقش میکنید به امامی که امروز حاضر است. به تعبیر دیگه اگر اون حکم رو بخوام امروز هم پیاده کنیم، ما باید نسبت خودمون رو با امام حاضر و زنده بسنجیم و قرب و بعد خودمون رو با امام حاضر در واقع بررسی کنیم. این تذکر رو دوباره یادآوری میکنیم که قرار شد ما نسبت به خودمون این کار رو بکنیم، نه نسبت به دیگران. من راهی به دیگران ندارم که درونشون چه خبره. خودمو میتونم انشالله با عنایت خدای متعال خودمو میتونم ببینم من در کجا قرار دارم و چقدر خودم رو در کنار امامم میبینم. در این قسمت قرار شد ما در بحث امامت به معنای زنده و امروزینش یا در نگاه به اهل بیت علیهم السلام قرار شد ما مطالعه امام نکنیم، امامان رو مطالعه نکنیم. توجه کنید توی این مسیر دارم عرض میکنم، یه کسی به یه جهتی وظیفه پیدا میکنه تاریخ رو مطالعه بکنه، اون سر جای خودش. من امروز امامی دارم، امام زمان علیه السلام، بعد فکر میکنم 10 سال من دارم راجع به حضرت مطالعه میکنم. میپرسم چی مطالعه میکنی؟ میگه راجع به طول عمر مفصل مطالعه کردم، علائم ظهور رو دیدم، بعد اتفاقاتی که میفته همه اینا رو خوندم، فیش برداری کردم، تقسیم بندی کردم. عرض نمیکنم اینها چیزای بی خود، اشتباه نشه. اون غرضی که امشب و تو این شبها داریم به این توجه کنیم. خوب مطالعه کردی این مسائل رو؟ میگه خوب مطالعه کردم، منابع کتاب ها جدید قدیم. چقدر با امامت زندگی کردی؟ با اون کسی که اثبات کردی میشود بعد 1400 سال به صورت یک جوان، سیمای یک جوان ظهور کنند، با این چقدر زندگی کردی؟ این همه اومدی شبهات رو جواب دادی، کتاب ها رو بررسی کردی، منابع رو دیدی، گفتی اهل سنت اینا رو گفتن، که عرض نمی کنم اینها نه و نباید و فایده نداره، هرچی در جای خودش. این کارا رو کردی، کنارش چقدر با امامت زندگی کردی و امامت چقدر در زندگی تو بود؟ یعنی چی چقدر در زندگی تو بود؟ ببینید ما زندگی میکنیم، اطراف زندگی ما معلومه چه خبره، رفقامون، آشناها، اونایی که دلتنگ میشیم، اونایی که رو درواسی داریم، اونایی که تو مناسبتی هست دعوتشون میکنیم، اونایی که اگه دعوت نکنیم بده، اونایی که دلتنگ بشیم زنگ میزنیم عجب دلمون تنگ شده کجایی، همه اینا. تو جمعیتی که در اطراف من اند و من در میان آنان دارم زندگی میکنم، تو این جمعیت امام زمان هست یا نیست؟ دیدن لازم نداره که. همین حکم رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که آیا در زندگی که شما انجام میدید خدا رو میبینید؟ ما من نجوا ثلاثه الا الله و رابعهم. این دارین حرف میزنید، اون نفر دیگرتون خداست. خب ما کم اینما کنتم. خب خدا رو ببین، اگر تو نمیبینی بدان که او تو را میبیند. ممکنه بچه‌ها دارن بازی میکنن، نگاه نمیکنن پدر مادرشون کجا وایسادن، دارن اونها رو مراقبت میکنن، ولی پدر مادر دارن اونها رو میبینن. خب ما غرضمون از این بحث چیه؟ میخوام ببینیم که تو کربلا چه اتفاقی افتاده. اون کسانی که شدن اصحاب امام حسین علیه السلام، اونا چه ویژگی داشتن که هرچی عرصه تنگ شد اینا موندن؟ بلکه بعضی ملحق شدن. هر به اصطلاح دقیقه 90 ملحق میشه، بعضی اون لحظات آخر ملحق میشن، بعضی تا لحظات آخر بودن و رفتن برگشتن. اینی که تو زندگی من امام کجاست و چه جایگاهی داره، خب این چه ربطی به بحث ما داره؟ ببینید زندگی ما یک منظومه است دیگه، یک فلکه، یک مدار داره. هر کس تو زندگی ما یه جایی داره، اونی که خیلی دوستش داری شیفتشی، مریدشی تو مدار اوله، اونی که دوست نداری ببینیش ماهی یه بار، سالی یه بارم ببینی زیاده، اون رفته تو دورترین مدار. آدم وقتی منظومه زندگیش رو توجه بکنه که چجوری طراحی کرده، تو اون لحظاتی که یه وقت تحلیل و بررسی و دو دو تا چارتا کردن نیست، اونجا اون عکس العملی که از آدم سر میزنه اونجا نشون میده که آدم چی براش مهمه. من اگر فرض کنید یه گلدونی خونمون باشه، بچه داره بازی میکنه، توپش میخوره، دستش میخوره، میفته، میشکنه، به مقدار پرخاشی که میکنم احتمالاً ممکنه ضربه ای هم بزنم، به میزان عکس العملی که نشون میدم معلومه گلدون مهمه یا بچه. تعارف نداره که. حالا این گلدون که تو مغازه بود که، چرا آوردی تو خونه؟ خب خیلی قشنگ بود. خب آوردی تو خونه که وابسته در شدی، اگه تو مغازه بودی که میزد میشخون ناراحت نمیشدی اینقدر. آوردی خونه شدی پاسبان این گلدون. و اینقدر این تو مدار اومد نزدیک نزدیک به این بلا رو سرت آورد. یکی از اساتید ما خدا رحمتش کنه میگفت موقعی که درس طلبگی میخوندن استادی داشتن، این حالش بد شد. حالا یا خودش ایشون دیده بود یا نقل کرد از استادش که حالش بد شد، خلاصه دیگه اینقدر بد شد رو به قبلش کردن شاگرداش و اینها، شهادتین رو بهش تلقین کردن و اشهد ان لا اله الا الله گفتن، بگو نمیگو، هر چی گفتن نمیگو. خب هیچی ولش کردن، گفتن عجب آدمی، ما دید چند سال پیش این درس میکنیم نمیدونستیم این شیعه نیست، ولش میکنم برم. یکی دو هفته میگذره، از طرف اون استاد میان سراغ این شاگردان که کجا این چرا درس نمیان، حالش خوب شده و برگشته به دنیا نمرده. اینا میگم به اون بگو ما دیگه نمیان پا درس. استاد پیغام میده که بریم به شاگردان من میگیم من اون سینی رو فروختم بیاین. اون سینی چی هست؟ ما بحث سینی نداشتیم. خلاصه میان کاشف به عمل میاد که این طلبه، این روحانی قدیم، روحانی ها طلبه ها زندگیشون به حد اقل بود. میگو بخوا من تو زندگی چیزی نداشتم که یه حجره خالی و چند تا کتاب، یه سینی از اجداد ما، حالا پدر بزرگم که به ما رسیده بوده، چیز مثلا فرض کنید کار دست روش انجام شده، هرچی خیلی نفیس بود، من به این خیلی علاقه داشتم. موقعی که شما به من میگفتین شهادت این بگو و شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام، به محضی که میخواستم بگم شیطان میمد میگفت اگه بگی این سینو میگیرم ازت، زبونم بند میام. هر میخواستم بگم دوباره میمد میگفت زبونم بند میام. به محضی که حالم خوش شد گفتم واو چه خسارتی، چه بدبختی، اولین کاری که کردم سینه رد کردم رفت. نگران نداشتم بگم نه، نگران میدونم ولی دلبستگی بهش ایجاد نمیکنم. نه ولش کنم، رفت کردم، راحت شد. خب ما میخوام این لایه ها رو بچینیم. من میخوام نسبت به خودم ببینم چی از همه نزدیکتره، چی دورتره. وقتی که از سید الشهدا علیه السلام سوال میشه که اینها چرا در کربلا این کار رو کردن، وقتی از ائمه علیهم السلام سوال میشه، میفرماین که لشکر عمر سعد ملعون به این خاطر به این نقطه رسیدن که استحب الحیات الدنیا علی الاخره، این حیات دنیا و زندگی دنیا رو بر آخرت میگیم دوستر داشتن، یعنی ترجیح دادن. ببینید ترجیح دادن یه لغتی وقتی ما به کار میبریم، حکایت از یک تحلیله، یه بررسیه که ما نشستیم دو دو تا چهارتا کردیم به این نتیجه رسیدیم که اون فلان. این ترجیح یه حالت فکر و منطق و بررسی توشه. نه، استحب بحثی دوست داشتن. سر به زنگا که آدم میخواد تصمیم بگیره، اون چیزی که دوست داره میره سراغ اون دیگه. عمر سعد میدونست که این کار رو نباید بکنه، ولی ملک رو نمیتونست محبتش رو از دلش بیرون کنه. درسته؟ و تمام کسانی که کربلا آمدن همشون این امتحان رو دادن، چون آیه فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. محال کسی به بر برسه، به رستگاری، به در واقع زندگی درست و صلاح و به اون جایی که مورد رضای خدا متعاله، به اون جایی که واجد اجر بشه نمیرسه، مگر اینکه از اون چیزی که دوست داره بگذره. خب امر مهمیه دیگه. خب حالا من میخوام به واقعه کربلا نظر کنم، میخوام برای خودم تصمیم بگیرم، میخوام تصمیم بگیرم اصحاب امام حسین علیه السلام ویژگیشون چی بود، اونایی که امام حسین میشناختن با امام حسین نیومدن ویژگیشون چی بود، چه تفاوتی بین این دوتا بود. شما این ور میبینید، اینی که من امام رو اینگونه دوست داشته باشم. چرا دوست داشتن؟ هور که با امام نبود، ظاهر که فاصله میگرفت، وهب که تازه مسلمان شده بود. ببینید اینها همه برمیگرده به دل آدم. شما ممکنه با یه نفر 20 سال زندگی کنی ولی با او زندگی نکنی، دلت نخواد. هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. همه تو مجلس شرکت میکنن، همه تو نماز شرکت میکنن، همه مدرسه میرن، همه میرن سر کار، اما دلا کجاست؟ یکی دنبال یه شخصه، یکی دنبال یه ماله، یکی اعتباره، یکی مدرکه، یکی یه شیعه، یکی ماشینه، هر کی دنبال یه چیزه. این محبت ها در دل من موجب میشه که من با اون زندگی کنم. و وقتی که قیامت شد حضرت فرمودن هر کس چیزی رو دوست داشته باشه با همون محشور میشه، چون با همون زندگی کرده. شما ظاهر من رو اینجا نگاه نکنید، ببینید من تو دلم چه خبره، تو دلم حواسم به کیه. دیدین این بچه ها و جوان ها، دیدین وقتی یه دفعه یه چیزی به سرشون میزنه، به یه چیز علاقمند میشن، عاشق یه کسی یه چیزی میشن، دیدین همه جا مثل بقیه هستن ها ولی نیستن، تو جمع نشسته همش فکرمونه، همش با اونه. این دیگه مثال عجیبی که نیست، مثال شایعیست، همه اینو میدانن درست. اگه این شایعه درسته کاری نداره که. چرا غیبت امام زمان علیه السلام بهانه میکنی؟ هر جا نشستی با او زندگی کن، کاری نداره. این که میگم کاری نداره، نه بنده مثلا تو این کار از همه نمیدونم پیش کسوتم بردم، نه، آدم باید راستشو بگه دیگه. وقتی آدم میبینه همه جوونا میتونن اینجوری زندگی کنن، تو جمعن و جای دیگه به یه چیز علاقه دارن ولی مدرسه میرن، درس میخونن، همه کار میکنن، هیچ کس هم نمیفهمه، حتی یه موقعی گندش در میاد، درسته؟ اما اگه محبت خوب باشه دیگه یه موقع گندش در نمیاد، یه موقع خیرش آشکار میشه، خیرش آشکار میشه. بنابراین غیبت یه بهانه است، بهانه است. من قرار نشد با امام میخوام زندگی کنم برم بگم یا ابن رسول الله شما کدام خانید، من درست تو همین خانه بیام کنار شما خدمتکار شما. همه آدم ها که نمیتونن خدمتکار امام باشن، همه که نمیتونن تو خونه امام زندگی بکنن، همه که نمیتونن تو دنیا، تو دنیا همسایه امام باشن، تو آخرت میشه. همه که نمیتونن امامو دعوت کنن خونه شون که، ولی بالاتر از خونه و مهمتر از خونه امامو میتونن دعوت کنن تو دلشون، میتونن امامو تو زندگیشون ببینن، میتونن یکی از اشخاصی که تو زندگی و تو جمعیتی که داره زندگی میکنه امام باشه در یه مدار نزدیک. این یه راهشه، یه راهش هم اینه، طرف ممکنه امامو نشناسه اما اهل خیر و خوبی باشه، خوبی رو دوست داشته باشه، امانتداری و صداقت و پاکدامنی. خب وقتی به جایی رسید کلید مظهر خوبی امامه، معطلش نمی کنه، اونجا فرود میاد. و اگر تو وجودش همش دنبال بدی و کلا گذاشتن سر مردم و دزدی باشه، معلومی سر از کجا در میاد. اینی که ما میبینیم امثال وهب، امثال حر بن یزید، امثال زهیر و اینها یه دفعه در یه مقطعی این اتفاق براشون میفته، این اینجور نیست که یه عمری رفته خوشی کرده، هر کاری دلش خواسته کرده. خب بعضی اینجوری میگن،
میگن این آقایی که توبه کرد یه دفعه برگشت، یه عمر هر کار دلش خواست کرد یه دفعه اینطوری شد. نه یه دفعه صبر کن، برو ببین یه عمر هر کار دلش خواست کرد، برو درونش رو کالبد شکافی کن ببین چه جوری بود. این که در ظهور امام زمان علیه السلام عده زیادی از مسیحیان به امام زمان ایمان میارن، اینا زندگی کردن، حالا از اسلام اونی که شنیدن اینه که اسلام تروریسم و فلان اینا رو شنیدن دیگه، ولی سعی کردن تو زندگیشون خوب باشن، امانتداری کنن، صادق باشن تو فضای زندگی خودشون. اینا در هر ایستگاهی به هر خوبی برسن به زانو در میان. پس بزرگواران، ما دو گروه داریم، یه گروهی که در درونشون خیره، خیر میجوشه، خیر میاندیشن، خیرخواه دیگرانن، راست میگن، دنبال بدی نیستن، دنبال کلاهگذاری نیستن، در هر فراز و نشیبی که تو زندگی دارن اون اخلاقی که در درونش بهش معتقدن و عقلشون بهش حکم میکنه اونها رو مواظب و مراقبن در کوچکترین اتفاقات. خوب عنایت بکنید. دانش آموزی به دانش آموزی خودت، در کسوت فرزندی نسبت به پدر مادرت، نسبت به همسایت، برادر و خواهرت. برادر و خواهر داری دیگه، میتونی با اونا نستجی رو بلا دروغ بگی، میتونی بپیچونی، میتونی سرکار بذاری، میتونی تکلیفشو بگی بلد نیستم چون حوصله نمیکنه، همه کار میتونی بکنی. بله میتونی بکنی، کسی هم نمیفهم، هم خودت که میفهم. خب حالا اگه امام قراره تو دل کسی جای بگیره، مستقر بشه، قرار بگیره، تو دل اون کسی قرار میگیره که دلش بهشته. دقت فرمودی؟ حالا اصحاب کربلا رو اینجوری نگاه کنی و دشمنان حضرت رو اینجوری نگاه کنی. ببین اگه مشکل اینا با امام حسین علیه السلام فقط بود و میگفتن امام حسین میخواست حکومت بگیره که دروغ همین بود، شما رفتاره دیگه شون رو نگاه کنی، رفتارشون کثیف نیست؟ این داعشی ها میخوان بگن اسلام باید حاکم بشه، خب حاکم بشه، میخوان بجنگی، خب بجنگی، همه میجنگن. این چه مدلی انجام میدین؟ سر میبرین، عکس میگیرین، پخش میکنین، این فجایع و فحشایی که اصلا نمیشه به زبان آورد. معنی کثیفیه دیگه، تعارف نداره که، برای هر کی تعریف کنن. اصلا نگن اون طرف امام است، این طرف یک کس دیگه حاکم، اصلا بگی اینا اینجوری این رفتار رو کردن. میگه بابا اینا چه موجودات کثافتی هن، تو مجلس اسارت فرستاده روم نشسته. از یزید میپرسه یزید این چیه اینجا، این رأسی که اینجا گذاشته، این سری که اینجاست و دارین جشن میگیرین؟ میگه به تو ربطی نداره. میگه یزید من میخوام برگردم روم، پادشاه روم از ما میپرسه تو که فرستاده ما بودی رفت اونجا جشن گرفتن، جشن چی بود علتش؟ میگه این سر دختر، این سر پسر دختر پیغمبر ماست. بعد برمیگه میگه یزید چه دینی کثیفی شما داری؟ جمله رو ببین. میگه اونجایی که ما زندگی میکنیم یه ناخونیست توی لوستری آویزون کردن منصوبه به چارپایی که از نوادگان عیسی سوار میشدن یا از نوادگان اون چارپاست، حاجت میخوان میرن زیر این قندیل، زیر این وامیستن دعا میکنن. شون پسر دختر پیغمبرتون رو سرشو بریدین؟ اصلا دین اسلام نداره که بابا دیگه، کثافت. اصلا چرا این داعش رو درست کردن؟ چرا این داعش رو اینجوری دارن نشون میدن؟ چون همه دنیا میدانن کسی اینا رو ببینه متنفر میشه، اصلا برای همین طراحی کردن دیگه، کثیف‌ترین کارها رو دارن انجام میدن. درسته؟ خب پس ببینید اون که درونش را کثیف نگه میداره وقتی که بخواد فرود بیاد تو لشکر عمر سعد فرود میاد، کسی که امام حسین علیه السلام رو حسادت کنه، باهاش دشمنی کنه به هر بهانه، به این بهانه که پدرش پدرم را کشته است، امیرالمومنین بغضاً لعبی، هر چی میخواد باشه، اینجا فرود میاد. اما اون کسی که امام حسین علیه السلام محبوبشه، مطلوبشه، دوستش داره، تو زندگی همش یادشه. بزرگواران، قرآن حضرت یعقوب به ما نشون میده که ما یاد بگیریم کسی که با یه نفری که از او دورش کردن، گمش کردن، با او زندگی میکنه، این محبت آنچنان در او شدت میگیره که بوی پیراهنش رو از دور میفهمه. قرآن داره اینو میگه، من که نمیگم. میگه اجد ریح یوسف، بوی یوسف به مشامم میرسه، میشه جابر. کوره عطیه، ببخشید، جابر عطیه که اربعین میرن، چجوری میفهمه قبر کجاست؟ کسی کسی رو دوست داشته باشه اصلا یه حس دیگری پیدا میکنه. به هر تقدیر، اون چه که ما از کربلا دیدیم و برای امروز عبرت هست، عبرتی که در زندگی من تأثیر گذار باشد، نه یه جمله بنویسم، یه پاراگراف فهرست بزنم، مقاله بنویسم، نه اینجوری در زندگی مسئله کنه که امشب مردم یه چیزی بهم اضافه بشه. این نکته بود که عرض کردیم که آدم به گونه‌ای با امامش زندگی بکنه که در امتحان‌هایی که خدای متعال بنده رو میخوان امتحان کنن، به این که میخوان ببینن چیزایی که نزد تو مطلوب و محبوب، اینها رو چجوری معامله میکنی با خدا، میفهمی خدا اینو دوست داره، از اون عشقی که خودت داری، اون چیزی که تو دل تو هست، دوستش داری، محبتشو داری، صرف نظر میکنی یا نمیکنی. این قاعده، دقت کنی، این قاعده مال من و شما نیست، این قاعده مال همه است، مال پیغمبر اکرم هم هست صلی الله علیه وسلم، مال امیرالمؤمنین علیه السلام، مال حضرت صدیق سلام الله، مال همه هست، مال سید الشهدا علیه السلام هم هست. حضرت هر چی خوب هست و جمع کرده دور خودش، خوبای عالم همه جمع هم دیگه، یکی یکی دارن میرن میدان. اصحاب اجازه ندادن که بنی هاشم به میدان برن، همه رفتن دیگه، از اصحاب کسی نماند. حالا قرار است از بنی هاشم، قرار است از فرزندان، خیشان، از کسانی که اصحاب مانع می شدن، از دوروبری امام حسین علیه السلام برن به میدان. خیلی جالبه، اولین کسی که به میدان می رود علی اکبر است علیه السلام. چرا؟ چون امام حسین قراره بفرسته به میدان دیگه اهلشو، درسته؟ اینجا چه عرصه ایست؟ عرصه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبونه، درسته؟ اونو میفرسته میدان که از همه بیشتر دوستش داره. این تذکر جاش اینجا نیست، ولی آدم دلش به درد میاد. بذارین یه پاورقی بزنن، اینایی که فکر میکنن کسایی که عملیات انتحاری انجام میدن، کسایی که تکفیری هن، کسایی که داعش هن، به این یقین رسیدن که عملیات انتحاری انجام میدن، ببین دروغش هویداست. اگه ابوبکر بغدادی قبول داره که شیعه رو بکشه، عملیات انتحاری انجام بده با پیغمبر، اگه قبول داره، خودش باید اول این کار رو بکنه، یا دروغ میگه یا پیغمبر رو دوست نداره، تعارف نداره. چرا دوروبریش نمیفرسته؟ چرا زنان زمینگیر و جوانایی که شول میگیرن رو میفرسته؟ و چرا وقتی کمربند میبندن میرن جلو، ریموتش دست ایناست، کنترلش دست خودمونا نیست؟ حق بازی حدی داره آقا. برگردیم سر بحث خودمون. همه ای ما تو زندگی داریم امتحان میشیم، همه ای ما تو زندگی وابستگی عاطفی داریم. بزرگواران، این حرف غلطه، امام حسین وابستگی عاطفی نداره و جز خدا هیچیو دوست نداره، این حرف غلطه. این که پیغمبر جز خدا هیچیو دوست نداره، این غلطه. پیغمبر دوست داره، پیغمبر رو منبره داره حرف میزنه، از منبر میاد پایین، امام حسین داره راه میره خورده زمین، امام حسین رو بغلش میکنه، زیر گلوش رو میبوسه، بغلش میکنه میبره بالا، دوستش داره امام حسین رو. همه میدونن، همه میدونن حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو دوست داره. جبرئیل خبر شهادت سید الشهدا علیه السلام رو برای حضرت صدیقه که آورد، به محض که حضرت صدیقه شنید غش کرد. در تشرف ببینید، تحت تشرفی که خدمت امام زمان علیه السلام رسید. حالا بزنید اینا یه فرصتی شد عرض میکنم. به هر تقدیر اهل بیت علیهم السلام دوست داشتن، به شدت دوست داشتن. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب منه، روح منه. سنی ها نوشتن امیر المؤمنین جان منه، نفس منه. حضرت زینب سلام الله علیها یا امیر المؤمنین اجازه است بگی عشق امیر المؤمنین، زینت پدره، زینت پدره. شب عاشورا که حضرت زینب تنها بود، هیچ کس رو نداشت، در تاریکی دید کسی داره میاد، صدا زد که هستی؟ آمد جلو گفت من پدرتم امیر المؤمنین. من دارم میگم باریکلا دخترم، کم نگری. اینا رو دوست دارن، به همه وجود دوست دارن. ببینید امام حسین علیه السلام میوه دل حضرت صدیق است. حضرت صدیق قلب پیغمبره، درسته؟ حالا امام حسین علیه السلام قرار اهلش برن به میدان، اولین کسی رو که به میدان میفرستند علی اکبر است، کسی رو که از همه بیشتر دوست داره. علی اکبر را می آراید، آراسته می کند، آماده میدان می کند. خب حالا اهل احرم چگونه وداع می کنند؟ بماند بالاخره وداع تمام می شود. به تعبیر ما امام حسین علیه السلام علی اکبر می گه علی جان بس دیگه بابا، بیا برو اینجا وایسی، نمی تونی تکون بخوری، دل بکن. و اهل احرم از او دل می کنند. کسی که امام حسین میگه اشبه الناس به رسول الله خلقن خلقن منطقن، و میفرماید هر وقت دلمون واسه پیغمبر تنگ میشد میرفتیم سراغ علی اکبر، حالا این میخواد میدان برود. وقتی خداحافظی ها تمام شد، اینها را از هم جدا کردن، امام حسین علی اکبر رو به میدان فرستاد. راوی مینویسه امام یه نگاه ناامیدی کرد، محاسن رو گرفت رو به آسمان، خدایا تو شاهد باش، خدایا تو شاهد. امام در کربلا چند جا از ته دل فریاد زدن، ناله کردن، ناله که جگر همه سوخت. یکی از جاها اینجا بود که علی اکبر به میدان می رود. علی اکبر به میدان می رود، می جنگند، بر می گردند، می روند، بر می گردند، طلب آب می کنند. به تعبیر ما خدای ببخش امام حسین خجالت می کشد. تا اینکه به اون لحظه می رسه که اسب حضرت علی اکبر می بینم داره به قلب لشکر می ره، ولی او دیگه نمی جنگه. اون ملعونی که او رو میزنه، اسب به میان لشکر میرود، فقط تاوه و اربن اربا. خب امام حسین علیه السلام همه وجودش رو فرستاد به میدان. راوی میگه دیدم امام حسین علیه السلام آمد، از اسب به زمین افتاد، به روی زانو خودش را کشان کشان به بالین علی اکبر میرسان. این صحنه رو ببینید، همینجا که هستیم تو کربلا یه نیم نگاهی هم به مدینه بکنید، امیرالمومنین حضرت صدیق رو سرش رو روی دست گرفته، به تعبیر من التماس میکنه فاطمه جان یه چیزی بگو، علی دیر رسید، یه چیزی بگو. امام حسین علیه السلام به علی اکبر میگه بابا، بابا یه چیزی بگو این لحظه آخر، بابا یه کلمه حرفی بزن، یه چیزی بگو. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا و ایمان قلبه یا قلبه.